صورت بگیره و اگر این خوب صورت بگیره با مشارکت نخبگان و خبرگانی که در خود همین مردم هستند، من فکر میکنم میتونه یک نگاهی رو برای ما ایجاد بکنه که حداقل وضعیتمون رو بشناسیم. ممکنه حتی ساختارهای ما در نظام خودش طوری باشه که نتواند اقتصاد خوب اداره کنه. شاید بعضی از سیاست‌هایی که در کشور داره اجرا میشه، یعنی در واقع به سمت تورم اصلا مسیر رو طی بکنه. این نیازمند علم پژوهیش، نیازمند یک مدیریت دانش است و از همین مردم، نخبگان، خبرگان استفاده بشه، اینها بیان پای کار مشارکت پیدا بکنن و اصطلاحا یک پالیسی میکینگی اول به وجود بیاید، یک وضعیت پژوهشی خیلی خوب رو بشناسیم، راهبردها، ابزارهای راهبردی و اینها رو از دلش احسا بکنیم و بعد وارد میدان بشویم که بتواند دولت یا دستگاه‌های اجرایی بتواند اون رو اجرا کند. یعنی یک مقدار این موضوع فرا دولتی است یا فرا رشته‌ای است، باید خیلی ابعاد متنوع و مختلفی در این حوزه باید مورد بررسی قرار بگیره.
بله آیه دکتر معصومی، ما در پیامک‌هایم که برای برنامه‌مون میاد و طرح سوالاتی که با توجه به شعار سال مطرح میشه، دستبندی هایی که انجام میدیم، یکی از محورها این هستش که خب مگر این مسئولان در طول سالها نمیدونستن که طرفهای بین المللیشون چه کشورهایی هستن، چه پتانسیل هایی دارن، چه نوع فشارهایی رو قراری که وارد بکنن و مسیر کشور مگه به لحاظ همونطور که به لحاظ سیاسی مشخص هستش و نظام جمهوری اسلامی میدونه که داره چه مسیری رو میپیماید، چرا در بعد اقتصادی که یک علم انسانی است و علمی است برای انسانها، این مسیر به نظر میاد که گم شده هستش؟
این موضوع درسته. یعنی ما باید در قبل، در گذشته، باید آینده پژوهی میکردیم که الان دچار این بحران نشیم. به این نگاه و این خواسته مردم نسبت به این موضوع کاملا درسته. یعنی ما خب ما ببینید یه جورایی این به خاطر مشکلات بوروکراسی است. یعنی انقدر ساختارهای دولتی ما متنوع و متکثر شده که اگر ما بخوایم یک اقدامی رو بخوایم انجام بدیم، یک ناهمترازی در این مکانیزم به وجود میاد و هر گونه آنتروپی یا بی‌نظمی در این سیستم باعث میشه که یک جاهایی دچار اختلال بشه. بنابراین به نظر میرسه که این موضوع مثل همه بخش‌های دیگه، ببینید ما در حوزه دفاعی خیلی عالی عمل کردیم چون سیستمش کاملا مشخص و روتین بوده، اما در حوزه اقتصاد نتونستیم چون مشخص نبوده. دستگاه‌ها نظارتی، مدیریتی، اجرایی، همه در این موضوع دخیل بودن و اقتصادی موضوعی هستش که عرض کنم خدمتون، به نظر من فرارشته‌ایه. یعنی فرهنگ در این موضوع تأثیر میذاره.
بله.
نگاه روانی دلار بر این موضوع تأثیر میذاره. پایانه‌های مرزی ما، مناسبات ما که با کشورهای همسایه ما در این موضوع تأثیر گذاره. اون کارهایی که ما باید قبلا انجام میدادیم الان انجام شده، مثل عضویت ایران در بریکس، شانگهای، اینها مسائلی هستش که ما خودمون رو داریم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در کنار قدرت‌های بزرگ مثل چین که در حوزه اقتصاد بزرگترین اقتصاد دنیا رو داره در واقع داره اداره میکنه انجام میدیم. خب اینها باید قبلا بهش پرداخته میشد، اما اینکه حالا بیایم بگیم حالا انجام نشده الان چه کار باید بکنیم، من معتقدم که همین بحث علم و فرارشته‌ای بودن اقتصاد رو باید مد نظر قرار بدیم. این موضوع رو به صورت چند وجهی خیلی سریع و کارگروه‌های تخصصی نسبت به این موضوع باید کار بکنن و در پایان هر ماه هم باید بیان اون سیاست‌هایی که اجرا شده رو بازخوردش رو بگیرن و بلافاصله برگرده به این حوزه‌های اندیشه‌ای و فکری که بتونن اصلاحات رو نومونو انجام بدن. و شاید بگم که این موضوع یک جهاده، یعنی کمتر از جهاد این که حالا در 8 سال دفاع مقدس وجود داشته، این موضوع موضوع مهمی است و حتی میتونم بگم که این موضوع مقدسه چون با مردم در واقع در ارتباطه، با سفره مردم در ارتباطه، با معیشت مردم، با فکر مردم در ارتباطه و واقعا تضمین کننده نظام ها در آینده به لحاظ حاکمیتی مردم هست و روحیه مردم و فشارهایی که رو مردم هست باید کاهش پیدا کنه.
بله خیلی از شما متشکرم از حضور و همراهیتون در این برنامه پا به پای بهار و با آرزوی سال خوش برای شما و ملت ایران شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون. عذرخواهی میکنم از اینکه خب خیلی وقت برنامه کوتاه بود و آنچنان که باید شاید نمیتونستم مطالبم رو بهتون برسونم.
بله حتما. حالا اینها به هر حال فتح بابی است در سال جدید و ما امیدواریم که با حضور شما کارشناسان دیگه در رادیو گفتگو و سایر رسانه‌ها چنین موضوعاتی بیشتر زمینه ایجادی گفتمان رو پیدا بکنن و ما واقعا بتونیم زمینه تحقق واقعی این شعار رو که شعار جهش تولید با مشارکت مردم هست رو احساس کنیم و مشارکت مردم توأم با دلخوری نباشه بلکه توأم با احساس رضایت و توأم با حس خوب باشه.
خیلی ممنونم. من در خدمت شما هستم.
خدا نگهدارت.
یاری خدا نگهدارت باشه.
خب صحبت کردیم با آقای دکتر جواد معصومی کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل که بسیار تاکید داشتن در این موضوع که ما باید بر ظرفیت‌های داخلی اقتصادمون تکیه بکنیم و مطمئناً تکیه کردن بر این ظرفیت‌های اقتصادی مستلزم این هستش که رضایت مردممون رو هم دنبال بکنیم. مسئولان ما بدونن که فرصت‌های چندانی وجود نداره و این که بخوان مدام و از این شعارها در واقع استفاده بکنن برای این که فقط بنرهایی تولید بکنن و ما در تولید بنرهای تبلیغاتی جهش تولید داشته باشیم اما در عمل اتفاق نیفته نمیتونه کمک کننده باشه.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون مثل یک جنگل سبز دور از رگ بیابون، بگنی پنجره شب تا بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، بگنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه، یعنی پنجره شب ما بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
خب قطعه زیبایی رو شنیدیم و باز برگشتیم به برنامه پا به پای بهار، در حالی که ما در این برنامه یکی از بخشایی که هر روز دنبال میکنیم بخش سبک زندگی هستش و آقای دکتر حامد بخشی روانشناس به ما کمک میکنن در این برنامه و هر روز طرح موضوعاتی رو دارن برای اینکه حالمون خوب باشه، اتفاقات خوبی رو بتونیم تجربه بکنیم، کمی از بار روانی منفی رو از خودمون دور بکنیم و تجربه های خوبی رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر بخش عرض سلام.
سلام عرض ادب و سلام خدمت شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیز، انشالله که تا اینجای تعطیلات بهشون خوش گذشته باشه و سالی تو هم با موفقیت و شادکامی و سلامتی رو انشالله طی بکنن. در خدمت شما هستم.
امیدوار هستیم، ما هم در خدمت شما هستیم، میشنویم ادامه بحثایی که هر روز برامون داریم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم. از هم موضوعتون که ما بحث سبک زندگی اسلامی رو با روابط سگانه انسان با جهان هستی در مجموع که شامل ارتباط با خودش، با دیگران و با خداوند متعال میشه شروع کردیم و امروز میخوایم به یک مسئله بسیار مهم بپردازیم که ادامه بحث ما تا پایان این انشاءالله برنامه روی این محور خواهد بود، ارتباط انسان با خانواده میشه که در واقع تجلی بخش اون ستای اولی، در واقع نموده اینیش و رفتاریش و عمل کردیش ارتباطی هست که با خانواده میگیره. متاسفانه توی سالهای اخیر ما در شرایط زندگی خانوادگیمون با یک سری معضلات فرهنگ اجتماعی و خانوادگی دست و پنجه نرم میکنیم که آمار مناسبی از اونها در سطح کشور نداریم و یک سری اتفاقاتی در حال وقوع هست که یک مقداری اون سبک زندگی اصیل ایران اسلامی رو خدشه‌دار داره میکنه و البته برنامه هایی که مجامع مختلف فرهنگی، صداسیما، رادیو و برحال مراکز آموزشی و درمانی براش پیش گرفتن، امیدوار هستیم که تیز سالهای آینده یک مقداری روند مناسبتر بشه و اتفاقات بهتری بیفته که این ارتباطات خانوادگی شامل در واقع ارتباط بین زوجین بلخص زن شوهرها و مسائل و مشکلاتی که پیرامون این محور دارن، ارتباط والدین و فرزندان که حالا به تفصیل انشاءالله در آینده خواهیم برداخت و ارتباط فرزندان با هم درون یک خانواده که میتونه برها تعیین کننده خیلی از مسائل باشه. ما الان خب رویه ها و اخبار خوشایند زیاد داریم، اخبار ناخوشایند هم طبعا زیاد خواهیم داشت، همطوری که به هر حال ما تولد داریم و با هر تولدی خوشحال میشیم طبیعیه که بنابر فطرت و رویه طبیعی زندگی مرگ هم خواهیم داشت و به هر حال از مرگ و فقدان هم ناراحت میشیم، از اون ور از ازدواج و سرگرفتن روابط زندگی زن و شوهر خوشحال میشیم، طبعا از به هم پاشیدگی و از هم پاشیدگی و به هم ریختگی و احیانا خدای نکرده طلاق و جدایی هم دلزده و ناراحت و غمگین میشیم. حالا برای این که یه مقداری روی هر کدوم از این ابعاد، چه بحث ازدواجش رو بخوایم در نظر بگیریم و چه خدای نکرده بحث مکروه طلاق، انواع مختلف طلاقی که در خانواده اتفاق میفته رو مد نظرمون باشه، فکر میکنیم توی بحثمون بهش بپردازیم.
بله.
ما الان طبق آمارهای رسمی کشور که سازمان ثبت احوال یا مرکز آمار ایران مستاد سالانه منتشر میکنه، مثلا در سال 1402 که سال گذشته باشه که تازگی به چند روزی پشت سر گذاشتیم، به ازای هر سه ازدواجی که در کشور اتفاق میفته به ازای هر سه ازدواج یه دونه طلاق رسمی داریم و البته یک مسئله خاموش و پنهانی داریم که به شدت در واقع گریبانگیر خانواده و سبک زندگی ما رو در پی در بر گرفته و یقمون اصطلاحاً گرفته دست خودش تحت عنوان طلاق خاموش یا احیاناً اصطلاحاً در روانشناسی به عنوان طلاق عاطفی یا سردی روابط بین زن و شوهر، بین زوجین و اثرات نامطلوبی که این نوع در واقع جدایی و سردی عاطفی بین زوجین در بحث فرزندان، فرزندپروری، روابط خود زوجین، روابط بین خانواده ها و امثال ایناست. یعنی در واقع بخوام خیلی آمار درستی از اینها دم دست نیست، اما اون چیزی که برها توی مراجعین خودمون، توی اطرافیان، اقوام، دوست، آشنا، همسایه ها میبینیم، روند متلاشی شدن خانواده یک درصد نسبتا بالایی نسبت به طلاق رسمی هست که در جامعه و در خانواده در حال وقوعه. آمار دقیقی ازش نیست، اما به صورت میانگین میتونیم بگیم یه درصد بیشتری نسبت به طلاق رسمی ما گریبانگیر اتفاق طلاق عاطفی هستیم که خب اینها علل و عوامل مختلفی داره، از جمله مسئله اصلیش در واقع دوری رویه اصلی ما از اون فطرت پاک و طبیعی الهیمون دوری از سبک زندگی اسلام ایرانیمون هست. ما اگر رویه ایران و باستان رو هم بخواییم در نظر بگیریم، تکریم خانواده، تکریم زن، تکریم فرزندان جز اولویت های اصلی آموزش های ایران و باستان بوده. بین فرهنگ ملی خودمون رو بخواییم نگاه میکنیم، همواره خانواده قداست ذاتی داره، توجه به فرزند پروری و فرزندان و همسر در خانواده همیشه جز اولویت های اصلی هست. و اگر نگاه اسلامی هم بخواییم داشته باشیم، با تأکیدات مکرری که خداوند مصحب در قرآن کریم، ائمه معصوم در احادیث و روایاتی که دارن و علمای بزرگوار در سیره و فرمایشاتی که دارن، به حضرت خانواده همیشه جز مهمترین و اولویت بخشترین ارکان خانواده و جامعه است. حالا با همین شرایط چرا این اتفاقات الان در جامعه ما، البته میگم جامعه ما، نه اینکه جامعه دیگه بهتر از من، ما به مراتب نسبت به جوامع دیگه یک سرگردان بالاتریم، یعنی هنوز رویه ها و رگولیشه های زندگی در جامعه هم جریان داره. همچنان امیدواریم، همچنان امیدوار باید باشیم، چرا که ما قابلیت تغییر و اصلاح رویه سبک زندگی ما رو داریم و میتونیم انشاءالله در آینده یک رویه بهتری داشته باشیم. اما چرا به این مرحله میرسیم در جامعه؟ مراحل و علل مختلفی داره، از جمله یکی از مهمترین علتهایی که میشه براش برشمرد این هست که از سبک زندگی اسلام ایرانی خودمون دور شدیم و به سبک زندگی غربگرایانه بیشتر تمایل پیدا کردیم. حالا عنوان غرب که میاد، منظورمون لزوما کشورهای غربی نیست، اصلا کشورهای شرقی، اصلا کشورهای جنوبی و شمالی خیلی اهمیتی نداره، منظورمون بیگانگی نسبت به شرایط بومی، شرایط فرهنگی اسلامی خودمون هست که ماش عجین شدیم از گذشته دور تا الان، از صدر اسلام تا الان، سالها با اون شرایط زندگی کردیم، بزرگ شدیم، خودمون هم تربیت شدیم و الان نسبت به همون شرایط بیگانه ایم. وقتی نگاه میکنیم مثلا نوع تعاملی که پدر مادرهای ما با هم داشتن، پدر بزرگ مادر بزرگهای ما با هم داشتن و اون رو میاییم با خودمون و همسرمون مقایسه میکنیم، ببینیم خیلی تفاوت و فاحشی، نه به معنای مدل زندگی. طبیعیه که مدل زندگی بابت پیشرفت‌هایی که در قسمت فناوری و تکنولوژی و سبک زندگی اینها داریم، طبیعتا مدل زندگی متفاوت است، اما اون رویه اصلی، اون فهمای زندگی، اون محتوای زندگی طبیعتا اینقدر تفاوت کرده است که هم در واقع خیلی عجیب غریبیه. یعنی مثلا فرض بگیریم صفحه زندگی که الان مداریم نسبت 10 سال قبل، نسبت 20 سال قبل، نسبت 30 سال قبل خیلی متفاوت شده. این تفاوت ها میتونه در واقع حجمه اصلیش ساز شدن بنیان های اصیل خانواده در درجه اول، یعنی اون رابطه عاطفی که زن و مرد میتونن داشته باشن، اون رابطه عاطفی که همسر با فرزندان، زوجه با فرزندان میتونن داشته باشن، این بنیان که ساز شده طبیعتاً اثرات نامطلوبی در سایر ارکان زندگی میذاره. مرحله دوم یا علت دوم اصلیش هجوم شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نامناسب و محتوایی که از این رسانه‌ها به خانواده دارن منتقل می‌کنن. روابط نامناسبی که پیش میاد، شبکه‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های تلویزیونی، حتی برنامه‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مطرح هست و روابط نامناسبی که اونجا داره به جامعه فرهنگ سازی می‌کنه، می‌تونه عنوان علت دوم مطرح بشه. علت سوم عدم آگاهی و توانمندی مناسب خانواده و زوجین برای مقابله با این مشکلات. خب ما مشکلات در گذشته هم داشتیم، درسته در گذشته رسانه‌ها فعال نبودن، اما به این شکل فعال نبودن، اما مشکلات همیشه بوده و برحال با طیف‌های مختلف و نوع مختلف با شکل مختلف، اما مشکل همیشه بوده. شاید در گذشته به علت اینکه رسانه کمتر فعال بوده، میزان آگاهی که اون موقع خانواده داشته متناسب مشکل میتونه جلو بره، اما الان ما انفجار اطلاعات رو داریم، گوشی رو میگیریم یه دو تا کلمه ساده رو وقتی سرچ میکنیم دریایی از اطلاعات میاد، این دریایی از اطلاعات در تعارض پیدا قرار میگیره با سطح معلومات و دانش ما نسبت به خانوادهمون، نسبت به جامعهمون، نسبت به وظایفی که مثلا بنده نوعی، نسبت به همسرم، نسبت به فرزندم، میتونم داشته باشم و متقابلن. پس سومین دلیل که خیلی بحث مهمیه، بحث آموزش توانمندسازی و آگاهی بخشی به خانواده، به زوجین، به والدین نسبت به تک تک وظایفی که دارن. ما همین سه تا دلیل رو در واقع میخواییم بیاییم و کابی بکنیم و هر کدومش رو توی روزهای آینده در مورد صحبت بکنیم، راهکار بدیم برای اینکه چجوری میتونیم در واقع پیوندهای عاطفی بین زن و شوهر، بین زوجین، بین والدین و فرزندان و فرزندان با هم رو ارتقا بدیم در اون خانواده، که میشه بعد سومش که توانمندسازی و آگاهی بخشی نسبت به در واقع وظایف هر یک از این ارکان درون خانواده در قالب و پیکری سمت زندگی اسلام ایرانی انشاءالله.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر بخشی. ما یک پیامک مرتبطی هم با بخشی از صحبت‌های شما داشتیم، اجازه بدید تا روی خط هستید من این رو هم قرائت بکنم. نوشتن که دوستی ابزارها و وسایل نوینی امروز به زندگی ما اومدن که ما رو مجبور میکنه به یک فرهنگ خاصی روی بیاوریم در رابطه با عادات مصرف اونها. مثلا زمانی که رادیو و تلویزیون اومدن، وارد اتاق نشیمنهای خانواده ها شدن و خانواده ها رو مجبور کردن که با این وسایل یک همنشینی رو داشته باشن و یک سبک زندگی رو به خانواده ها در سراسر دنیا با خودشون تحمیل کردن. ایشون نوشتن که بهتر راه‌های همنشینی با فرهنگ‌های مختلف رو پیدا بکنیم و از طرفی هم از اصل فرهنگ خودمون غافل نشیم. اگر نکته‌ای دارید کوتاه از شما هم می‌شنویم، وگرنه که بعد با شما خداحافظی کنیم. و
بله، خواهش می‌کنم، من فقط سریع نکته بگم. راهکار مواجهه با شرایط فرهنگی که رسانه‌ها هجوم میارن به سمت خانواده، همون بعد توانمندسازی مهارت‌های ارتباطی بین اعضای خانواده است، که ما چجوری مثلا با زوجین، با همسر خودمون رابطه بگیریم، ارتباط داشته باشیم، حتی صحبت ساده بکنیم با فرزندانمون چطور و با سایر اعضا، که خلاصه این رسانه‌ها کار خودشون می‌کنن. ما هم باید این وسط در واقع پیوندهای عمیق عاطفی اجتماعی خودمون رو نگه داریم در خانواده.
بله، بسیار هم عالی. شما رو به خدا میسپاریم و امیدواریم که در روزهای بعد هم باز توفیق داشته باشیم با شما هم. خداحافظ شما. بله، صحبت کردیم با آقای حامد بخشی، کارشناس بخش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و روانشناس، و نکات خوبی رو اشاره کردن در رابطه با توانمندی ها و البته عاداتی که میتونیم در رابطه با مصرف رسانه ها داشته باشیم و فرهنگی که میارن. خود شما شنوندگان محترم هم میدونید مثلا رادیو در جاده ها، در سفرها و در خودروها یکی از وسایل همراه و یکی از رسانه های مفید و کمک کننده هستش، و زمانی که دستگاه های گیرنده رادیویی با خودروها عجین شدن، یک اتفاق خیلی خوب و مهم افتاد در سفرها، در اتفاقاتی که مردم در ترددهای جاده‌ای، خیابان‌ها و معابر تجربه می‌کنند، و رادیو امروز بخش جدای ناپذیری از خودروها هستش. به همین بهانه هم امیدواریم سفرهای نوروزی به شما خوش بگذره. اگر در جاده، اگر در مسیرها دارید ما رو میشنوید، امیدواریم که با رعایت آرامش، نکات ایمنی و حفظ حریم راننده های دیگه مشغول رانندگی باشید، از خودتون و خانوادتون مراقبت بکنید، مراقب تصادفات باشید. این چند روز آمار تصادفاتی که به گوش رسیده در تقریبا یک هفته اخیر کمی نگران کننده هستش. بیش از 10,000 مجروح، بیش از 370 نفر کشته که آمار کمی نیست. افراد دارن جانشون رو از دست میدن، خانواده ها داغدار میشن، و باید خیلی خیلی مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم در جاده، مراقب راننده های دیگه باشید، و اگر راننده با تجربه هستید خیلی خیلی مراقبت بکنید از دیگر راننده ها و حریمشون رو رعایت کنید.
صندوقه اومده تو ورودیه بزرگ و حکیم.
من مسافر داشتم، من سیریابم یه مقداری اشکال گرفت.
خب میدونین صندوقه در بزرگ چقدر خطرناکه؟
خیلی خطرناکه.
خب چه انجام میدین؟ شما هم خودتون رو به خطر میندازین، هم نفری که پشت سرتون حرکت میکنه، هم بزرگا رو هم میندازین. میدونین صندوقه در بزرگ چقدر خطر داره؟ بلده. چه فجایعی رو ما شاهد شدیم بخاطر صندوقه در بزرگ. ردم کردی، عبور میکنی مسیر بعد. منظور کنترل سرعت در بزرگراه‌های تهران، پلیس راهور تهران از دوربین‌های سیار کنترل سرعت استفاده می‌کنه، دوربین‌های دیجیتالی که قابلیت ضبط تخلف هم دارن. بعضی از رانندگان باید می‌کنن سرعت غیر مجاز بالای 80 بر 90 سرعت میان که پلیس دوربین شناسایی میشن کارمون، اگه امکان توقف داشته باشه متوقف می‌کنن، برای ما قانون می‌کنن، چون که اگه امکان نباشه و امکان خطر باشه به صورت دو برگی اعمال قانون میشن این تخلفات و آنلاین های راننده ارسال میشه تخلف. سرعت غیر مجاز در بزرگراه ها با هم باعث حوادثی میشه که جبران ناپذیر. قوانین به شما میگه 80 تا، یعنی 80 تا بالا اینجا تشخیص داده شده، کارشناسی شده غیر مجاز و خطرناکه. هم شما خودتو به خطر میندازی با ما راننده، هم بقیه. شما نزدیک 90 تا سرعت هست من رعایت کنید، یاد حواست باشه سرعت غیر مجاز نری. شما در هر شرایطی باید رعایت مقررات بکنید، سرعتی بدی که بتونید ماشین رو کنترل کنید، هم برای خودت هم برای بقیه و هم رانندگانی که از بزرگراه استفاده میکنن.
هر جور شما دستور بفرمایید
خطر ایجاد نکنید. ماشین تن نزدیک 1,800,000 خلافی داره، حواست باشه اونم پرداخت کنید که به شکایتی نرسه. شما از رانندگان عزیزی که در بزرگراه تردد میکنن خواهشمندیم سرعت مجاز بزرگراه تهران که اکثر بزرگراه 80 هست رعایت کنن. سرعت غیر مجاز باعث به خطر افتادن خود راننده و سایر رانندگان عبوری در بزرگراه است.
خب خیلی سریع بریم سراغ جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس پلیس کنترل ترافیک راه‌های کشور که دیروز توفیق نشد باهاشون صحبت بکنیم. حتما در معابر و جاده‌هایی که حضور داشتن شرط صحبت نبود. بریم و ببینیم که امروز چه نکاتی رو قراره که با ما مطرح بکنن. جناب سرهنگ شیرانی عرض سلام.
بله سلام و درود خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشین جناب سرهنگ، خدا قوت میگیم. این چند روز مشغول خدمت هستید، حسابی مشغولید، امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر انرژی به کارتون ادامه بدیم. میشنویم نکاتی که دارید برای امروز.
بله وضعیت تعدد در جاده های کشور بیانگر این هست که روند برگشت سفرهای نوروزی هموطان عزیز در دور اول، نیمه اول تعطیلات نوروزی، در حال برگشت به مبدا و شهرهای محل سکونت خود عزیزان هست. این برگشت عزیزان هموطن به مبدا خودشون در جاده های کشور در برخی از موارد با همزمان شدن سفر و ظرفیت محدود جاده باعث شده که در برخی از محورهای ظرفیت جاده حالت اشتباه بشه و ترافیک های نیمه سنگینی رو ایجاد کنه. عمده بار برگشت در این مسیرها در بازگشت از استان خراسان رضوی، استان گیلان و استان مازندران هست. خب در استان خراسان رضوی و استان سمنان با توجه که جاده ها با ظرفیت بالاتری هستن فعلا مشکل ترددی گزارش نشده، ولی در جاده های منتهی به استان های شمالی این برگشت باعث شده که جاده حراز در محدوده گردنک و حد فاصله وانا تا بایجان و جاده قزوین حد فاصله رش قزوین حد فاصله پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار و جاده فیروزکوه هم در محدوده شهر دماوند سنگینی بار به خودش بگیره، ضمن اینکه جاده چالوس هم به لحاظ ظرفیت پایینش و آزاد راه تهران شمال و حجم تردد بالا امروز برای بار برگشت برای اولین بار یک طرفه شد، یعنی جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب از سمت استانهای شمالی به سمت تهران به صورت یک طرفه اعمال گردید. پیش بینی میکنیم که امروز و در پایان ساعت امروز هم این بار برگشت به شهرستان ها و مبدا خود عزیزان مسافران نوروزی روند افزایشی داشته باشه. اون چیزی که از آمارها بیانگر وضعیت تردد هست کما این که در روزهای ابتدای نوروز به علت شرایط جوی با کاهش سفرها مواجه بودیم، دیروز و امروز مجددا این روند افزایشی شده. نسبت به سال قبل فقط همین دو روز روند افزایشی پیدا کرده که نیاز از عزیزان در جاده ها با توجه به سنگینی محورها و وضعیت خاص و شلوغی جاده حتما احتیاط لازم رو داشته باشن. متاسفانه آماری هم که در ارتباط با وضعیت حوادث هست آمار نگران کننده هست، چون تا امروز صبح متاسفانه در جاده های کشور 373 نفر از هموطنان